و دایره گچی قفقاز آقای داریوش فرهنگ.
من به دلیل اینکه خدمتتونم عرض کردم اون سابقه کاری رو از قبل در قزوین داشتم و بعدم با ورود به دانشگاهم فعالیتم خیلی خوب آغاز شده بود، خیلی زود جذب گروه‌های تئاتری شدم. اون موقع آقای داریوش فرهنگ، آقای مهدی هاشمی، خانم مرضیه برومند، اینا همشون جزو سالبالایی‌های ما بودن تو دانشگاه و
بعد تئاتر پیاده هم
گروه تئاتر پیاده رو تشکیل دادن و من هم این افتخار داشتم که در چند نمایش با اونها بازی بکنم. با خود آقای محمود هاشمی فکر میکنم که برادر آقای مهدی هاشمی هستن، فیلم کوتاه برای آقای حقیقی بازی کردیم و در تئاتر شهر و در تالار وحدت چند اجرا رو روی صحنه بردیم و همون موقع من با آقای هرمز هدایت آشنا شدم، نمایشنامه‌ای از ژان پل سارتر رو روی صحنه بردیم در دانشکده هنرهای زیبا که من بازی می‌کردم، خود آقای هدایت و آقای غلامحسین برنامه بازی می‌کردیم و نمایشنامه هنرمندان خستن که خانم خردمند آقا خردمند بازی می‌کردن و آقای نوروزی آقای لطفی هم بازی داشتن. منظورم اینه که من در اون سال‌ها جذب چند گروه مختلف شدم، همونجوری که برای فیلم و سریال هم در همون سال‌های اول دوم دعوت شدم. سال اول دانشکده بودم که آقای جوانمرد به دلیل شناختی که از من داشتن منو در یکی از تئاتراشون، گرچه نقش سایه داشتم اما برای من افتخار بزرگی بود که در نمایش غروب در دیار غریب و ماه پنهان ایشون که در یکی از جشنواره‌های مهم جهانی اجرا شد، من هم در اونجا بودم و بازی داشتم، بازی سایه رو داشتم. و در سریال خودشون به نام مردی از دنیا که بر اساس کاری از دونکیشوت بود که آداپته شده بود به زبان ایرانی، اونو کار کردن، یک سریال بود، چند قسمتش کار شد و بعد دیگه متوقف شد.
یعنی برگرفته از همون رمان معروف دونکیشوت سروانتس بود.
بله،
که
مردی از دنیا.
بله بله.
این شد مردی از تهران، فکر میکنم یا همچون عنوانی. آقای ایرج راد بود، زنده یاد آقای اکبر مشکین بود، آقای کهنمویی بود، آقای مجید مظفری، من، خود آقای جوانمرد بازی میکردن که چند بخشش تهیه شد و بعد به دلایلی نمیدونم دلایلش چی بود
ناتموم بود.
ناتموم بود. همینطور هم کار آقای بزرگنیا. کار آقای بزرگنیا یه کار خیلی خیلی خوبی بود به نام صدا، روزنامه صبح تهران، که آقای مشایخی بازی میکردم و من در اونجا معاون دادستان تهران رو بازی میکردم. کار جنبه انتقادی داشت و اون هم چند بخشش تهیه شد و بعد متوقف شد، ولی از کارهایی که تا پایانش انجام شد کار سریال سمک عیار بود که آقای اصلانی در قبل از انقلاب کار کردن. 28 قسمت بود و کار خیلی کار سختی بود، 3 سال حداقل طول کشید کار در شهرهای مثل شوشتر، اهواز، یزد و کاشان و خیلی جاهای دیگه این کار به درازا کشید. ولی بعد از فارغ التحصیل دانشکده بود که من جذب سریال‌های بزرگتر شدم، مثل کار سربداران، مثل کار بوالی سینا که این افتخار داشتم با آقای نجفی و زنده‌یاد کیهان رهگذار کار کنم که هر دوش از کارهای به یاد ماندنی بود. و بعد هم که خب بیشتر دیگه از تئاتر یه ذره، یه کم، نه خیلی زیاد، فاصله گرفتم، بیشتر فعالیتم در سریال‌ها بود که این افتخار داشتم در کارهای آقای حاتمی کیا، در کارهای آقای حسن هدایت، آقای مسعودی جوزانی، آقای ورزی و حسن فتحی و خیلی دیگه در اونجا نقشای رو بازی بود.
عنوان پایان نامه اگر اشتباه نکنم شما نمایشی تحت عنوان خودکشی رو اجرا کردید در همون سال 1156، مثل این که البته اجرا شد.
نه 56 نه 56 من دیگه اون موقع زمانی بود که من کارشناس تئاتر یزد بودم.
درست.
اونجا داشتم که چون اونجا تئاترای زیادی رو روی صحنه بردی.
بله.
ولی من پایان نامه‌مو اواخر همون 54 نمایش خودکشی آنتوان چخوف رو در دانشکده البته اجرا کردم.
بله.
و بعد آقای احمد آقالی هم اتفاقا در اون نمایش کمکم کردن، فکر کنم نقش اون شخصیت آقای آقالی برای من بازی کردن.
بازیگران دیگه کی بودن؟ بازیگران دیگه کی کسانی بودن؟
نمایش خودکشی دو تا بیشتر بازیگر نداشت. یکیش آقای آقالو بود، یکیش الان خاطرم نیست که کی بود.
بعدش جای دیگه هم پس اجرا کردین خودکشی رو؟
خودکشی رو بعدها وقتی کارشناس تئاتر قزوین بودم مجموعه زیادی از تئاتر رو صحنه بردیم، مثل مزرات دخانیات، خودکشی، مال آنتوان چخوف، استساقاده برشت. اینها رو ما در اونجا کار کردیم که هم از برشت بود هم از چخوف بود، در اونجا اجراهای مختلفی که من خودم کارگردانی کرده بودم و با استقبال خیلی خیلی زیاد اینها در زمانی که من کارشناس تئاتر قزوین شدم در سال 58 به اجرا رفت.
پس از به پایان رساندن تحصیلاتتون در سال 54 شما مدتی تهران مونی یا دوباره به قزوین رفتی؟
بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم از دانشگاه، اولین پست سازمانی من در یزد بود به عنوان کارشناس تئاتر
در سال 55.
55
درسته.
یک سال و نیم اونجا نزدیک به دو سال موندم، بعد به پیشنهاد خود وزارتخونه و تقاضای خود برای بچه های تئاتر رشت من رفتم رشت. یک سال در اونجا بودم کارشناس تئاتر، بودم با بچه ها کار میکردیم. زمانی بود که آقای عباس امیری هم اونجا تئاتر کار میکرد، اونجا کار کردیم و بعد انقلاب شد. بعد انقلاب من تا اون موقع استخدام قراردادی بودم، اون موقع به استخدام رسمی وزارت ارشاد در اومدم. سال 58 اومدم قزوین و به عنوان کارشناس تئاتر قزوین شروع به فعالیت کردم در قزوین.
یعنی قبل از اون هم شما در وزارت فرهنگ و هنر داشتین کار میکردین، منتها استخدام رسمی نبودین. تا سال 58 که در واقع وزارت ارشاد در واقع تشکیل شد.
بله.
شما دیگه به استخدام وزارت کشور در اومدید.
بله.
که این فعالیت شما تا اوایل دهه 60 طول کشید، درسته؟
تا سال 64 طول کشید. 64 من که آخرین کارم، البته کارم خود ارتباطی به وزارتخونه هم نداشت، کار سربداران و بوالی سینا و شاید بعدها کار دادستان هم جزش بود فکر میکنم، من کار رو انجام دادم. بعد به دلایلی ناچارن باید برای مدیریت مالی زندگی خودم کارهای دیگه رو انجام میدادم، که خب اون کارهایی که میتوانستم انجام بدم و به دلیل سابقه خانوادگی اون کار خیلی به صورت ژنتیکی در من بود از طریق پدرم، من متوسل به اون کار شدم و مدت 10 سال من در آسیا و در اروپا مشغول به کار شدم، در سفر بودم. 10 سال تمام من تمام آسیا و تمام اروپا، تمام آسیا رو نه، بخش زیادی از آسیا و بخش زیاد عمده از اروپا رو، شاید تمام اروپا رو من زیر پا گذاشتم برای کار. و بعدها هم که دیگه از اون کار اومدم بعد 10 سال کنار، مجدد فعالیت تئاتری خودم شروع کردم، که بعدها برای اجرای تئاتر فرانسه، پاریس می‌رفتیم یا نروژ یا امارات و کشورهای دیگه برای اجرای تئاتر می‌رفتیم.
یعنی این 10 سال که شما می‌فرمایید در چه سالی تا چه سالی طول کشید؟
من از بعد از استعفام از سال 1964 تا 1972 یا 73 تا اون سالها من کارهای دیگه رو انجام میدادم. اما لابلای اون وقتی ایران بودم فیلم بازی میکردم، یه موقع نقشه در سریال داشتم، تدریس هم در اون موقع به صورت مقطعی انجام میدادم، ولی عمده ترین کارم برای مدیریت زندگیم، چون به هر صورت بچه ها رو دیگه باید همراه خانمم کمک بودم و خیلی مسئولیت زیادی که گردن خانمم بود باید من هم به عهده میگرفتم برای تربیت بچه ها، که خوشبختانه بعد از اون سالها دیگه من اومدم سر زندگی و مشخصا کار تئاتر رو تصویر کردم و بیشتر مدیریت زندگیمونم.
در حال گفتگو هستیم با جناب آقای محمد علی ساربان از بازیگران با سابقه عرصه تئاتر، سینما و سریال های تلویزیونی. آقای ساربان اشاره کردید به بخشی از فعالیت هاتون در عرصه کارشناسی تئاتر، چه در قزوین و چه در رشت، که اینها همه برمیگرده به دوران پیش از انقلاب.
بله.
که ظاهرا شما از طرف وزارت فرهنگ و هنر این مأموریت رو داشتید که به این مناطق برید. اونجا که رفتید دقیقاً چه کارهایی انجام دادید، مثلا در قزوین یا پس از اون در رشت؟
ببینید، اونجا عمده کار ما آموزش تئاتر،
آموزش.
شما توی اواسط فرمایشاتتون اشاره کردین که تئاتر شهرسان‌ها چگونه نگاه می‌کردن، اندیشه‌هاشون چی بود، بسته‌تر بود. حالا وقتی که ما وارد دانشگاه شدیم، محیط بزرگتر، یه مدار آکادمیک‌تر کار کردیم و دانش تئاتر آموختیم، این دانش سیاست وزارت فرهنگ و هنر این بود که باید منتقل می‌شد به شهرسان‌ها، به علاقه‌مندان تئاتر در شهرسان‌ها. چه کسانی می‌تونستن سفیر این قضیه باشن؟ کسانی جز که فارغ التحصیل این دو تا دانشکده عمده که اون روز وجود داشتن نبودن. بنابراین تمام اکثر کسایی که تمام نگیم اکثر کسایی که از این دو تا دانشکده فارغ التحصیل میشدن جذب وزارتخونه میشدن، وزارتخونه خودش اینا رو جذب میکرد و میفرستاد به تمام شهرستان ها، به دورترین نقاط. در اون زمان که ما کار میکردیم تمام شهرستان های مهم ایران به خصوص مراکز، اونجا همشون دارای کارشناس تئاتر تحصیل کرده بودن که این دانش تئاتر به روز رو که آموخته بودن، چه به لحاظ علمی و چه لحاظ عملی، اینها رو منتقل کنن به بچه‌های علاقمند تئاتر به شهرستانا که نتیجه بسیار بسیار خوبی هم میداد. مثلا موان نمونه، حالا چون ما به بهشت زهرا هم بودیم برای مراسم تدفین آقای زنده یاد ابراهیم آبادی، که اینجا به این دلیل میگم که ایشون هم یکی از فارغ التحصیلایی بودن که حالا ایشون پراگ تحصیل کرده بودن ولی ایران هم تحصیلاتی داشتن. ایشون مثلا در ارومیه و تبریز و گرگان برای زمانی کارشناس بودن. آقای مثلا نعمت اصولایی در سنندج و قزوین و شیراز بودن. آقای محمدی در قزوین بودن. من در یزد و رشت و قزوین کارشناس بودم. خیلی همه آقای آتش تقی‌پور همجور مدت‌ها کارشناس تئاتر بودن. اکثر فارغ التحصیل اون دوره از دانشکده تئاتری بلافاصله جذب وزارت فرهنگ و هنر و منتقل به شهرستانا میشدن تا با این نیت که دانش خودشون رو که آموخته بودن در زمینه تئاتر منتقل کنن به اون بچه‌های علاقمند. و بنابراین کار ما در شهرستانا آموزش تئاتر بود به بچه‌های شهرستان، چه به صورت علمی و چه به صورت تئوری عملی، عملی و تئوری در همین سبب. بدن با بدنشون کار بکنیم، با بیانشون کار بکنیم، با کاراکترشون کار بکنیم، کاراکتر شناسی بهشون یاد بدیم، نمایش های روز بهشون بشناسیم، تجزیه تحلیل نمایش رو بشناسیم، تجزیه تحلیل کاراکتر رو بشناسیم، همه اینا رو با بچه‌ها کار میکردیم و خوشبختانه خیلی خیلی تأثیر زیادی داشت. چه بسا از بچه‌های اونجا بعدها خیلی‌هاشون جذب دانشکده‌های تئاتری تهران شدن، خیلی زیاد. و تأثیرات این کارشناسا در شهرستانا بسیار بود. اون وقت در کنار این ما با همون گروه‌ها کار اجرایی می‌کردیم، نمایشنامه‌ای رو دست می‌گرفتیم، با اون بچه‌ها کار می‌کردیم، تمرین می‌کردیم یک ماه، دو ماه، سه ماه و بعد اجرای عمومی می‌ذاشتیم. مردم شهر می‌اومدن، حال از یک تئاتر آکادمیک‌تر، از یک تئاتر اصولی و پایه‌ای هست، تماشا می‌کردن و لذت می‌بردن. که تأثیر این حضور کارشناسا در شهرستان ها تأثیر بسیار بسیار بسزایی بود و من خودم در واقع خروجی اون نوع کارشناس ها هستم که بعدها خودم به عنوان کارشناس انجام وظیفه کردم.
از همین اوایل دهه 50 شما کارهای نوشتاریتون هم شروع کردید، یک سری کار در عرصه نمایشنامه نویسی و حتی کارهای پژوهشی انجام دادین در عرصه تئاتر، مثلا قصه های عامیانه که دوست دارم در موردش توضیح بدین، یا آداب و رسوم و باور که در همون اوایل دهه 50 نوشتید، سال 1951 تا 52، و کارهایی مثل زرگر و 50 به در که اینا کارهای پژوهشی بودن. دوستم در مورد این قبیل کارهاتون هم توضیح بیشتری بفرمایید.
عرضم از شما که من اصولا آدم فعال و اکتیوی هستم.
درست.
همیشه در جستجوام، همیشه در پی یا سفرم یا کار تئاترم، آرامش ندارم. این در از ذات من دوران کودکیم، دوران بچگیم بوده و جذابیت تئاتر هم باعث شد که من بپرم تو این سمت و اون انرژی خودم رو اینجا تخلیه بکنم. به همین دلیل در سالهای 1351 تا 53 مدت دو سال من از طریق یک گروه پژوهشی که در تلویزیون اون موقع بود، جمع‌آوری فولکلور در تمام ایران بود، من هم جزو کسانی بودم که انتخاب شدم برای جمع‌آوری این فولکلور میان مردم در منطقه قزوین.
سرپرست چه کسی بود؟
دکتر فرهوشی.
دکتر بهرام فرهوشی.
بله بله.
بله.
دکتر فرهوشی سرپرستش بودن و اکثرا هم از دانشجو استفاده می‌کردن. هر دانشجویی که متعلق به هر منطقه‌ای بود، سعی می‌کردن به خاطر اشرافش اون منطقه بفرستن به همونجا که کار بکنه. من برای قزوین انتخاب شدم و من در عرض این دو سال، از سال 51 تا 53، سفرهای بسیار زیادی به قزوین و روستاها و منطقه علمود و روستاهای دیگه داشتم. سعی کردم در اون موقع این کار تحقیقی رو انجام بدم و قصه‌هایی که در سینه‌های های مردم اون سالها بود، به خصوص مردم مسن‌تر، اون قصه ها رو از سینه هاشون بیرون بکشم، ضبط کنم و بعد اونها رو بدم تایپ و تحویل بدم به تلویزیون.
این قصه های عامیانه مربوط به چند منطقه میشد؟
اگر تا آخرش میخواستیم میریم هر چی منطقه توی هر جایی وجود داشت.
نه، ولی اون مقداری که جمع آوری شد،
من خود قزوین،
بله،
به صورت کلی قزوین و منطقه رودبار علمود.
درست.
رودبار علمود مثل دیکین، معلم کلایه، اینجاها رو من، استلبر، اینجاها رو من جمع آوری کردم. ما میرفتیم اون موقع جاده ها سخت و ناهموار بود، اون موقع برق توی روستاها نبود، تلویزیون نبود، رادیوی باتری بود، زندگی ها هنوز شکل روستایی خودش رو داشت، بنابراین هنوز این داستان ها وجود داشت، هنوز اون مناسک، اون مراسم، اون آداب سنن اصالت خودش رو حفظ کرده بود و ما سعی میکردیم که از اونجا یک تحقیق رو انجام بدیم در اونجا و جمع‌آوری بکنیم اونها رو قبل از اینکه فراموش بشن. خوشبختانه من در اون سالها تونستم چیز حدود، اگر اشتباه نگم، 250 قصه من در اون موقع جمع‌آوری کردم در 2500 صفحه در 13 جلد، هم آداب رسومشون و هم مثلها مثلها، شاید خیلی گسترده نباشه و محدود باشه در سطح و در حد بضاعت دانشجویی خودم، ولی ماحصل کار الان 13 جلد هست که عرض کردم با اون کارهای تحقیقی بیش از 2500 صفحه آچار هست که تایپ شده اون زمان هست و همچنان نگهداری میکنم و امیدوارم که یک روزی بشه که بتونیم این داستانها رو که دیگه الان گویندگانش نیستن، چون همه این قصه ها و روایت هایی که من دارم نام گوینده، سن گوینده، محلی که گفته برام، همینا بالاش یادداشت شده، مادر بزرگها، پدر بزرگها، اینها برای من قصه گفتن و اینها رو من دارم، امیدوارم یه روزی بشه که بشه اینها رو هم تفکیک کرد. داستانها باید تفکیک بشه از زبان حیوانات، از زبان دانشمندا، از زبان شاهان، از زبان وزرا، همینا هست و بعد باید ویرایش بشه. بر صورت من اون چی رو که نقل کردم دقیقاً همون چیزی که از دهان راوی من بیرون اومده. اگر راوی من مثلا سه بار گفته رفت و رفت و رفت، ما نوشتیم رفت و رفت و رفت، اصطلاحاتش، اون عامیانه بودنش، همه اینا رو من در نوشتار خودم آوردم. اما اگر قرار اینها انشالله یک روزی امیدوارم تفکیک بشه و چاپ بشه به عنوان یک سند فولکلور ما از کمی گذشته دور، حداقل نیم قرن گذشته، امیدوارم که روی اینا ویراستاری کامل و درستی بشه و با یه تیمی خیلی خوب، این آرزوی منه که روزی به نتیجه برسه و منتشر بشه.
بله، امیدوارم که همچین کاری انجام بشه، چون ظاهراً کارهای متعددی که شما انجام دادید، چه در عرصه پژوهش و چه در عرصه نمایشنامه نویسی، هیچ کدومشون به صورت رسمی منتشر نشده.
نه خیر، هیچ کدوم به صورت رسمی، ولی اون کاری که من اون سالها برای تلویزیون انجام دادم، تحویل دادم به تلویزیون و من تا اونجا که یادم هست در چاپخانه دانشگاه بود، فکر میکنم اونجا انبارش بود، تمام این دوستان من که کار تحقیق میکردن کار پژوهشون اونجا میدادن و ما اونجا انبارهای بزرگی از این کار تحقیقی، مجلدهای زیادی داشتیم که نمیدونم چه به سرشون اومده و کجا رفت، دیگه از اونا خبر ندارم. در زمینه نمایشنامه نویسی، خب من هم چند تین تجربه نمایشنامه نویسی دارم که دقیقاً با کار تحقیق انجام شده. یه نمایش در مورد کنگو نوشته بودم که هست، امیدوارم چاپش بکنم. نمایش‌های طنزآلودی هم نوشتم و بعد کار قصه‌های کوتاه زیاد دارم، به دلیل اینکه من خودم سال‌های دوران دانشجوییم با کانون پرورش فکری کار می‌کردم، چندین سال تا بعد از انقلاب من مربی کانون پرورش فکری بودم، شاپرک خانوم رو بازی میکردم، بله من بودم، خانم مرضیه برومند، آقای رضا بابک، آقای بهرام شاه محمدلو، اینها با هم کار کردیم، نمایش خیلی خیلی خوبی بود. آقای بیژن مفید زنده یاد کارگردانی که باز نوشته بودن و من عصرها میرفتم منزل ایشان و ایشون ستار میزدن و من باید اون آوازهای اون نمایش رو میخوندم که هنوزم بعد از فکر میکنم 45-46 سال هنوز اون ملودی و هنوز اون آهنگ توی الان ذهن من خیلی خوب هست، هاگه دوست داشتی میتونم بیا بچم براتون بخونم. و اون نمایش ما روی صحنه بردیم در اون سالها و همون موقع ها من در کانون پرورش فکری تدریس میکردم با بچه ها، نوجوان ها و جوان ها، در زمینه قصه نویسی، در زمینه بازیگری، و خیلی خوب بوخ جواب داد. همون موقع هم خودم مینوشتم داستان های کوتاهی که بچه ها مینوشتن، اونا خیلی هاشون میتونست انگیزه بشه برای طرح داستان بزرگتر. و مضاف بر اون سفرهای طولانی که من رفتم، یادداشت های بسیار زیادی روی کشتی ها، سفرهای اقیانوسی که روی اقیانوس ها بودم، دریاها بودم، یا سفرهای سختی که در جاده ها داشتم، اینا همه یادداشت های روزانه خودم هست که خیلی شخصی تره، ولی نه به صورت کلی، هر کدوم به صورت یک یادداشت چند خطی روزمره اونها میتونه در واقع یک سفرنامه کوچولویی باشه که شاید برای بعضیا قابل خوندن.
آقای ساربان، شما طی این سالها از همون دوران پیش از انقلاب تا کنون، به خصوص در زمینه تئاتر، خب شما پیس های مختلفی رو چه از نمایشنامه نویسان ایرانی و چه نمایشنامه نویسان مطرح غربی اجرا کردید. خود شما تمایلتون در دوران مختلف بیشتر به سمت اجرای نمایشنامه های ایرانی بود یا غربی؟
من تا حالا به این موضوع فکر نکردم.
درست.
هر جایی که پیشنهاد خوبی برام میشد من بازی میکردم. نمایش‌های فرنگی خب تو رو موظفت میکنه که یه چیزهایی، ویژگی‌های دیگه‌ای رو داشته باشی و روی صحنه اونها رو بروز بدی. بدنت، بیانت، شما وقتی در یک کار شکسپیر بازی میکنین، در یک کار کلاسیک بازی میکنین، در یک کار مولیر بازی میکنین، خب من اینا رو کم و بیش تجربه کردم. همون تاب رویای نمیشب تابستان در واقع یک کار کلاسیک بود، یا مثلا کار مولیر هم گرچه کار کلاسیکه ولی در قالب کمدی خودش، اونها هر کدوم بازی های خاص خودشون میطلبه. شما وقتی در کار فرنگی بازی میکنین، هر کدوم از شما یک نوع بازیگری و یک نوع بدن، یک نوع بیان رو از شما میطلبه. و در خیلی از کارهای دیگه هم همینطور، کار آرتور میلر هم همینطور، کار چخوف هم همینطور. در کارهای ایرانی اون وقت شیوه های کار ما فرق میکنه، شیوه های بازیگری ما فرق میکنه، اون آناتومی بدن خودمون فرق میکنه، فیگورهای ما فرق میکنه، تحلیل و تجزیه‌مون روی نقش فرق میکنه، کاراکتر شناسیمون فرق میکنه. هر کدوم که دعوت میشدیم سعی میکردیم تو اون مسیر درست حرکت بکنیم. مثلا در نمایش کلبه عموتوم که من با آقای بهروز غریب‌پور کار کردم و من خودم ارباب عموتوم رو بازی میکردم در تئاتر شهر و فرهنگسرای بهمن روی صحنه رفت، در اونجا خب من باید یک بازی خیلی مدرن تری رو داشته باشم و کار بکنم، یا در همون رویای نیمه شب همینطور. ولی خب وقتی ما میام در نمایش سوگ سیاوش یا یوسف زلیخا خانم صابری، من وقتی میام بازی میکنم، اونجا حالا من کار کلاسیک ایرانی بازی میکنم، اونجا مینیاتورها به من کمک میکنه، اونجا اون ایرانی بودن، خصوصیات ایرانی بودن که روی بدن و بیان هر کاراکتری باید مشخص باشه، تاثیرگذار، اونها رو من باید از خودم بروز بدم، روی اون نکات باید کار بکنیم. ولی در مجموع در هر کدوم، چه ایرانی چه فرنگی، باید بازیگر کار بکنه، باید با بدنش، با بیانش، عرضم حضور شما که با مطالعهش، با شناختش نسبت به کاراکترها بسیار بسیار کار بکنه. و همین کار کردن هاست که بعد ما به عنوان یه بازیگر وارد کار سریال یا فیلم میشیم، خیلی 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 بهمون کمک میکنه، با توجه که در اون فیلم سریال ما دیگه اونجا اون زمان طولانی تمرین ها رو فرصتی براش نداریم، بلکه تجربه های تئاتری خودمون رو و کاراکترهایی که کار کردیم حالا اونجا ازشون استفاده میکنیم و اونها رو زودتر به نتیجه و شناخت میرسیم و ارائه میدیم.
شما در دوران پیش از انقلاب در دو کار تئاتری هم شرکت داشتید که البته اجرا نشدن، از خانم پری صابری و آقای سمندریان، فکر کنم گروه آقای سمندریان و خانم صابری، یکی کار باقال بالو بوده، کار معروف چخوف، و دیگری هم کار طبیب اجباری، اجرای صحنه‌ای طبیب اجباری آقای سمندریان. چه شد که اینا اجرا نشدن؟
اولا مرسی که شما به اینا اشاره میکنین، چون من هیچ کدوم از اطلاعات به شما ندادم، خودم نمیدونم تو چه جایی ممکنه گفته باشم یا یادداشت شده باشه. ولی چقدر خوبه شما در واقع با اشاره به این موضوعات منو به دوران گذشته خودم میکشونید. من در سالهای اول دانشکده یا دوم دانشکده فکر می‌کنم که اون موقع خانم پری صابری رئیس فعالیت‌های فوق برنامه دانشگاه تهران بودن و خیلی خوب فعالیت می‌کردن. بعد از اینکه با فروغ موقع کار تئاتر اینا کرده بودن، اون شخصیت در جستجو نویسنده و چند کار دیگه، ایشون نمایش با قلبالوی چخوف رو دست گرفتن برای کار کردن. خانم جمیله شیخی و آقای رضا فیض نوروزی، خانم خیلی دیگه از بازیگرای خوب قدیمی بودن که ایران دیگه نیستن، رفتن. در اون نمایش با قلبالو نقشی رو به عهده داشتیم و من برای با توجهی که دانشجوی سال دوم دانشکده بودم، برای من افتخار بزرگی بود که خانم پری صابری در اون نمایش نقش سخت و سنگینی به من داده بودن. من نقش لاپاخین رو بازی می‌کردم و ملاکی بود که در واقع اون باغ رو از ارباب باغ که خانم جمیله شیخی مادام رانوفسکی بودن توی یک حراجی در واقع با یک ترفندی برنده میشه و میخره. نمایش نمایش خوب چه خوب بود و کار خیلی زیبا قشنگ و جهانی است و برای من افتخار بود که با خانم صابری، بله من اون کار رو مدت زیادی تمرین کردم، اما به دلیلی که روی صحنه نرفت، اونم بد نیست اشاره بکنم، همزمان بود با موقعی که تئاتر شهر باید افتتاح میشد. تئاتر شهر در اون موقع آقای فکر می‌کنم آقای داوود رشیدی مسئولیتش رو به عهده داشتن، مدیر اولیه‌اش بودن، و همزمان با ما آقای آربی آوانسیان هم با قلبالو رو کار می‌کردن. آقای آربی آوانسیان در کارگاه نمایش بیشتر کار مدرن می‌کردن و با قلبالو رو به شکل مدرنش اجرا کردن و ما به شکل همون کلاسیک خودش. بنابراین در افتتاحیه ترجیح دادن به دلایلی اجرای آقای آربی آوانسیان رو صحنه بره و متاسفانه ما از اجرای عمومیش محروم موندیم. و اشاره به اون نمایش خصیص مولیر هم نمایش
طبیب اجباری
هم بکنم، آقای استاد سمندریان کار میکردن و من، آقای لطفی، خانم شهلا میربختیار، آقای غفرانی که در شهر موشا بازی میکردن، آقای رضا فیض نوروزی بازی میکردیم و مهم برای من بود که با آقای پرویز فنی‌زاده اونجا کار میکردیم. ما مدت بیش از یک ماه اون نمایش رو تمرین کردیم و کارم به نزدیک اجرا رسیده بود، ولی دلایل اجرا نرفتنش هم برای من نمیدونم همزمان شد با مرگ آقای فنی‌زاده شاید و یا علل دیگری روی صحنه نرفت، ولی این افتخار داشتم که کار کردم. و البته بعد هم با خانم پری صابری نمایش های دیگه مثل آتش افروزان ماکس فریش رو کار کردیم، اونم با دوچار بحران شد روی صحنه نرفت، ولی کارهای زیادی مثل سوگ سیاوش، مثل
یوسف
و زلیخا رو با خانم صابری افتخار داشتم کار کردم، که حتی یکی از اون کارها سوگ سیاوش هم در پاریس اجرا رفتیم که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت.
جناب آقای محمد علی ساربان عزیز، ما البته در این برنامه تا آنجا کار که فرصتمان اجازه میداد سعی کردیم که با فعالیت‌های شما در دوران پیش از انقلاب بیشتر آشنا بشیم. امیدواریم در برنامه دیگری که با شما خواهیم داشت بتوانیم با بخش دیگری از فعالیت‌های شما که مربوط میشه به دوران پس از انقلاب بیشتر آشنا بشیم. از شما بسیار سپاسگزارم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم، منم خوشحالم که این گفتگو رو با هم انجام دادیم. برای منم تداعی کننده خاطرات گذشتم بود و امیدوارم اگر عمری بود بودم چشم در خدمتتون هستم. ممنون.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با آقای محمد علی ساربان از بازیگران برجسته تئاتر و سینمای کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی و صدا بردار هم خانم زهره محمدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، بدرود.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه.